نهایت الدرایه جلد دو صفحه 364 سطر 1 تعلیق 203 یازدهم تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسرت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث گذشته بیان داشتند که اگر ما در مسئله اجتماع که مفروض در این مسئله وجود ملاک در هر دو طرف سل ولا تخصب به طور مثال مفروض وجود ملاک خواهد بود، اگر احراز اون ملاک غالب شود، خب اینجا فیقدم الغالب بنما و ما نگاهی به اقوا دلالتن یا سندن، نگاهی به قواعد باب تعارض نداریم، ولی اگر احراز نشود اون ملاک غالب، لم یحرز الغالب منهما، اگر احراز نشود اینجا همچنان که میان مدلول مطابقی دو خطاب تعارض است، میان مدلول التزامی دو خطاب هم تعارضه، یعنی هر یک از دو خطاب دلالت بر حکم فعلی دارن، مفروض اینه که هر دو خطاب متکفل حکم فعلی هست و دلالت داره که ملاک او فعلیه، ولو این که ملاک دیگر هم وجود داره. خب فعلی بودن یک ملاک در فرض وجود ملاک دیگر، این معناش این هست که پس ملاک در جانب من اقوا هست. خب هر یک از دو خطاب مفادش به لحاظ مدلول التزامی این هست، اون تکاذب هست، تکاذب منات باب تعارض هست، ما رجوع به اقوا دلالتن یا سندن می کنیم. بعد مرحوم آخوند یک اضافه ای داشتن، فرمودن و به طریق الانه یحرز به ان مدلوله اقوا مقتضیان، به طریق این احراز می شود به واسطه تقدیم اقوا دلالتن و سندن که مدلول اون دلیل اقوا را به لحاظ دلالت و سند مدلولش اقوا هست به لحاظ مقتضی و ملاک. این تعبیرشون. خب طریق گاهی لم هست، سیر از علت به معلول هست، گاهی این هست، سیر از معلول به علت. خب ایشون فرمودن به طریق این یحرز به ان مدلوله اقوا. خب محرز در طریق این علت، پس محرز چیه؟ اقوا بودن ملاک اون مدلول و مقتضی اون مدلول. این میشه محرز، و در طریق این محرز همون علت. محرز کاشف، ما یحرز به در طریق این چیه؟ اون معلوله و او عبارت هست از اقوا دلالتن او سندن. اقوا دلالتن و سندن. پس ما یک معلولی داریم اقوا دلالتن و سندن، یک علتی داریم اقوا مقتضیان، سیر از معلول به علت داریم، میشه طریق این. مؤلفه های طریق این همین مطلب هست که تقدیم شد. تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این هست، فرمود و الا کفایه تبع آل البیت علیه السلام صفحه 175، و الا کان بین الخطابین تعارض فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن و به طریق الان یحرز به. این یحرز به ضمیر رو بزنیم به اقوا دلالتن و سندن. اگه ضمیر رو به تقدیم اقوا بزنیم شاید مطلب فرق پیدا کنه. و به طریق الان یحرز به ان مدلوله اقوا مقتضیان. یحرز به، این ما یحرز به میشه معلول، محرز ان مدلوله اقوا مقتضیان میشه. حالا که متصور کردیم علت و معلول رو، حالا باید به مرحله و مرحله تصدیق برسیم. آیا قوت مدلول به لحاظ ملاک و مقتضی، آیا او کاشف از، آیا او علت هست، آیا او علت هست برای قوت دلالت و قوت سند یا نه؟ تعبیر مرحوم آخوند چه بسا استفاده این مطلبش که باید قوت مقتضی مدلول علت هست برای قوت دلالت دلیل، یا علت هست برای قوت سند یک دلیل. آیا این مطلب قابل تصدیقه؟ آیا هر جا ما قوت دلالت و سند رو داشتیم ضرورتاً باید بگیم مدلول هم اقوا هست؟ قد هزی مدلول اقوا هست، مدلول اون حکم هست، اون وجوب و حرمته، موقت هزی اون ملاک هست، آیا او هم اقوا هست یا اقوا نیست؟ آیا مرتبه اثبات گره خورده به مرتبه ثبوت هست؟ آیا مرتبه ثبوت نقش علیت رو برای مرتبه اثبات ایفا میکنه؟ این محل کلام هست، بلکه محل منعه. مقام اثبات، دلالت یا سند، حالا اگر ما یک روایتی داشتیم صحیح اعلایی بود، در اعلا درجه از صحت بود، آیا این معناست که در اعلا درجه از قوت ملاک و مقتضی قرار داره؟ نخیر. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو این نقطه دست میگذارند. آیا این مطلب درست هست که بگیم چون قوت دلالت هست کشف میکنیم که قوت مدلول یا قوت ملاک مدلول هست؟ نخیر. خب وقتی ما انکار کردیم علیت رو فی البین، اون طریق این اینجا گویا مخدوش میشه. پس ما چطور میخواییم قوت مدلول و ملاک رو داشته باشیم؟ چون مرحوم آخون دارن چاره میکنند. فرض اینه که دو طرف دارای ملاک هستند، ما میخواییم ملاک غالب رو احراز کنیم و حکم فعلی رو در نتیجه احراز کنیم، بدونیم کدوم یک از این دو حکم به مرتبه فعلیت رسیده و کدام به مرتبه فعلیت نرسیده. این رو ما چه کار کنیم؟ وقتی مینگریم علیت رو نمیبینیم، علیت رو نبینیم، خب قوت ملاک رو نداریم، قوت ملاک رو نداشته باشیم نمیتونیم حکم فعلی رو تشخیص بدیم. مرحوم محقق اصفهانی چاره میکنند، هم ما رو از اون اشکال علت بودن مدلول و مقتضی مدلول برای مقام اثبات، دلالت و سند، ما را از اون اشکال رهایی میدند و هم با قواعد باب تعارض اینجا ملاک غالب رو احراز میکنند و در نتیجه حکم فعلی رو به دست میارند. ایشون وقتی در مرحله اولا این علیت رو انکار کردند، اینجور میفرمایند که ما بگیم اینجور نگیم که ما اینجور نگیم که قوت دلالت یا سند اقوا دلالتن و سندن معلول هست و محرز هست برای قوت مقتضی و ملاک در ناحیه مدلول. ما بگوییم تعبد به اقوا دلالتن و سندن، تعبد به اقوا دلالتن و سندن معلول هست نسبت به قوت مدلول و قوت ملاک مدلول. پس ما خود قوت دلالت و سند رو معلول نگیریم، معلول نپنداریم. ما تعبد به قوت دلالت و سند، تعبد به اقوا دلالتن و سندن رو معلول بگیریم برای همون قوت مقتضی و ملاک در ناحیه مدلول، وقت دیگه ما محظوری نداریم. اون وقت دیگه ما محظوری نداریم. تعبد شارع بر مسلک طریقیت این باید بر اساس ملاک باشه. ملاک در واقع او موجب تعبده. پس در همین قواعد باب تعارض اگر مولا داره من رو متعبد میکنه به اقوا دلالتن و سندن، این باید ملاک در واقع رو مولا لحاظ کنه. اگر ملاک در واقع ملاک در ناحیه مدلولی که دلیل او اقوا سندن و دلالتن هست، اگر اون ملاک اقوا و غالب نمی بود، مولا نباید من رو تعبد متعبد می کرد به اقوا دلالتن و سندن. یا اون دلیلی که به لحاظ دلالت و سند از اف هست به لحاظ ملاک اقوا بود، پس باید مولا من رو متعبد به او می کرد. داریم بر اساس مسلک تعبدی طریقیت معش میکنیم، ملاکات واقعیه رو داریم لحاظ میکنیم. و یا این دو ملاک یکسان بودند، هیچ یک قالب بر دیگری نمی بود، پس مولا باید من رو مخیر میکرد. تعبد به تأخیر بود. پس خصوص تعبد به اقوا دلالتن و سندن این ملاک داره. این تعبد ملاکش هم ملاک در واقع هست، ملاک در واقع هم باید اقوا بوده باشه تا تعبد به خصوص اقوا دلالتن و سندن تام بوده باشه بر مسلک طریقیت. و الا یا باید من رو متعبد به طرف مقابل می کرد که به لحاظ دلالت و سند از اف هست، یا من رو مخیر می کرد اگر هر دو ملاک در حد تساوی بودند. بنابراین تعبد به اقوا دلالتن معلول هست، ما یحرز و به هست، کاشف هست. از چی؟ از قوت مدلول و قوت ملاک در ناحیه مقتضی اون مدلول. پس همون اشکال برطرف میشه، هم احراز میکنیم ملاک غالب رو و در نتیجه احراز میکنیم حکم فعلی رو در مجمع. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه انیقه 203 اینجور هست، میفرمایند که قوله و به طریق الان یحرز ان مدلوله اقوا، که البته در طبع آل البیت داره که یحرز و به، مرحوم محقق اصفهانی داره یحرز و به نداره. خب ایشون اینجور میفرمایند که این کلام ایشون اگر یحرز و به ضمیر رو به اقوا دلالتن و سندن بزنیم، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اشکال بر استادشون مرحوم آخوند میشه. اگر نه یحرز و به نباشه، یا تعبیر مرحوم آخوند رو یحرز و به رو زنیم به تقدیم اقوا که همون روحش همون تعبد به اقوا هست، خب طبیعتاً فرمایش مرحوم محقق اصفهانی توضیح کلام استادشون میشه. میفرماند لا من حیث ان قوت السند او الدلاله دلیل علی قوت المدلول، نه از این حیث که قوت سند یا قوت دلالت دلیل هست بر قوت مدلول. دلیل هست همون طریق علم، دلیل یعنی علت علم هست، دلیل یعنی علت علم. از این باب که قوت سند یا قوت دلالت رو معلول بگیریم، معلول هم دلیل باشه بر علت خودش که قوت مدلول بوده باشه، که البته قوت ملاک و مقتضی مدلول، قوت المدلول مقتضیان. چرا؟ لانه این لانه همون انکار علیت میان قوت سند و قوت مقتضی هست. لانه قوت الکاشف که همون سند دلالت بوده باشه اجنبیه ان قوت المنکشف که مدلول بوده باشه. و لیسه یعنی لیسه الکاشف بل اضافت علل مدلول و مقتضی یعنی مقتضی مدلول لیسه بل اضافه نسبت به او نسبت المعلول علل علل این معلول اون علت نیست کی تکون دلالت و انیتن. بل چطور ما به قوت مقتضی مدلول برسیم؟ بل من حیث و ان تعبد بالاقوا سندن او دلالتن تعبد منبعثون ان ملاکن و مقتضن فعلیین بر اساس مستق طریقیت حالا ذاتیین او عرضی بماند اینجور تعبد به اقوا منبعث از او بر مستق طریقیت که داره پاراگراف بعد داره نم حاضر معنا علا طریقیت وجیهون فلو لم یکن حاضر ملاک اقوا اگر این ملاک یعنی ملاک در ناحیه اقوا سندن و دلالتن اقوا نباشد لم یعقل بر اساس مسلک طریقیت التعبد به خصوص الاقوا بل وجب التعبد بالاضعف اضعف من حيث السند او الدلاله چرا وجب التعبد به خصوص اضعف لکون المقتضی للتعبد به اقوا یا نه اگر یکسان هستند او وجب التاخیر بینهما لو لم یکن بینهما اقوا اگر بین این دو ملاک یکی اقوا نیست خب جا تاخیره پس تعبد به خصوص او این کاشف هست از اینکه ملاک در او اقوا هست منبعثون بل من حیث ان التعبد بالاقوا سندا او دلاله منبعث عن ملاک و مقتضی فعلی این هم از این حالا اون ملاک و مقتضی فعلی یا یک ملاک ذاتی هست یا یک ملاک عرضی هست او عرضیه ما ملاکن و مقتضن ممکنه عطف رو تفسیری نگیریم ملاک رو ملاک تکوینی بگیریم بر اساس اینکه احکام رو تابع ملاکات تکوینیه بگیریم مصالح و مفاسد واقعیه تکوینیه بگیریم مقتضن فعلیین این رو ببریم بگیم احکام رو تابع وجوه اعتبارات بگیریم اون وجوه موجب حسن و قبح خب وجوه موجب حسن و قبح گاهی ذاتی هست گاهی عرضی هست داره مرحوم عقل اصفهانی در کلاماتشون هم جلد یک هم همین جلد هم جلد سه جلد چهار متعدد داره که در حسن و قبح گاهی ذاتی هست گاهی عرضی هست عرضی در اون عناوین طارئه در حسن و قبح هست اونجا سخن از وجوه عرضی هست در همین جلد دو صفحه 103 ایشون اونجا دارن این تعبیر رو که طریقه 47 ایشون اونجا دارن که میفرماین که لا یخفا علیک ان العناوین الحسنه او القبیحه علی نحو فمنها ما هو حسن به ذات او قبیح کذالک به ذات و منها پاراگراف بعد ما هو حسن او قبیح بالعرض اینجور لذا میفرماین که ول مراد من ما به ذات و ما بالعرض این هست که ان العنوان الحسن اول قبیح رو به ما یکون محفوظا و مع ذلك لا یکتسب بالحسن اول قبح لترو عنوان آخر علی که عنوان صدق و کذب اذا ترع علیهما عنوان قتل المؤمن او انجائه و روما لا یقبل ترو و عنوان آخر یزیل حسنه او قبحه که عنوان العدل و ظلم فسانی عنوان ذاتی و الاول عرضی. ایشون اونجا دارن در جلسه صفحه 31 دارن و در جای دیگه جلد 4 و جای دیگه هست. این رو حالا حداقل همین جلد 2 که دست ما هست این آدرس ملاحظه بفرمایید. و این مطلب در کلمات مرحوم آخون بوده و در بحث سابق بوده ظاهرن که ما ممکنه ملاکات احکام رو اون ملاکات واقعی بگیریم یا اون عناوین موجب حسن و قبح بگیریم. کلمات مرحوم آخون مختلفه، توی کلمات مرحوم رسوانی هم به او اشاره شده. حالا ادامه بحث انشاءالله در نوبت آینده. الحمدلله رب العالمین.